وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
فهمت
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل.
خب در باب کتاب توحید، در باب واقع شدن اسم شیخ بر خدای تعالی اطلاق قول به انه شیعون در روایت ششم که روایت شریفی از امام صادق علیه السلام بود که در گفتگوشون با زندیق سوالاتی رو کرده بود، سوالات هم دقیق بود و حضرت پاسخهای بسیار دقیق بر این مسئله در اینجا فرموده بودن، بعضیش گذشت و قسمتی از اون باقی مونده بود. بعد از اون که سوال از ماهو و همچنین سوال از تنزیه و تشبیه و همچنین جوابهای حضرت در رابطه با این که اگر کلمات هم به کار گرفته میشه تمام این کلمات از باب قالب‌هایی است که این قالب‌ها رو به ناچار و ضرورت مجبوریم در رابطه با اون معانی به کار ببریم که تعبیر دقیقش گاهی به یه عنوان معانی هرگز اندر هر ناگر که بحر قلزم اندر زرف، ناگر که یک دریای بیکران در زرف نمی گنجه. معانی مثل اون دریای بیکرانه که الفاظ مثل اون الفاظ مثل قالب و ظرف هم که میخوان اون دریای بیکران رو ظرفش بشن و جا ندارد که ظرف بتونه اون معانی رو حمل بکند و در خودش جا بده. لذا دائما حضرت به خاطر تنزیه و هم ادب عبودی و هم یاد دادن به این که در این که باید الفاظ رو به کار برد ولی باید دائما تنزیه کرد این که خدای تعالی در قالب این الفاظ بگنجد و معنا شود و مفهومش واقع شود، دائما تنزیه رو در به کار بردن الفاظ به کار می بردن و بیان می کردن که اگر من این رو به کار می برم از باب این است که تو سوال کردی و من باید جواب بدم، از باب تفهیم و تفهم است، از باب این است که می دانیم باید عبور کنیم و بر لفظ نمانیم توقف نکنیم، که روایت شریف تا اینجا چند بیان رو داشتن. بعد از اینجا که قال له السائل که تا همینجا خوندیم، وقتی که حضرت اسما و صفات مختلفی رو بر خدای تعالی در بیان مقام ماهوی دوم که بیان کرد و تعریف کرد حضرت خدا رو به آثار وجودی نه به حد و رسم که دیروز عرض شد، به آثار وجودی، حالا در حقیقت این سائل زندگی سوال میکند آیا این اسمایی که شما به کار بردی و کنایه از یک سری معانی میکند آیا این معانی رو شما توهم کردی یا نکردی؟ توهم که از کردم وقت در اینجا به همون معنای چی بگیری؟ به همون معنای تعقل دیگه، عقله. آیا اینها رو شما تصور کردی یا نکردی؟ اگر تصور کردی اینها رو و بیان کردی، هر در حقیقت شیء موهوم و متصوری چی هستش؟ مخلوقه. و اگر مخلوقه از خالق بری. خیلی سوال دقیقه از سائلا که کسی که خدا رو قبول نداره، کسی که خدا رو قبول نداره وقتی همچین سوالی میکنه معلوم میشه که تصورش نسبت به مسئله خیلی بلنده. یه موقع از کسی مادیه، فقط صرف مادیه، اصلا همچین شبهی به ذهنش خطور نمیکنه. اما کسی که این شبهه به ذهنش خطور میکنه یا بر مبانی حضرات واقفه از اون جهت که مثلا اون کلام نورانی امام باقر علیه السلام رو شنیده است که امام باقر علیه السلام فرمودن که کل ما میزتموه و با اوهام کن فی ادق معانیه، هر چیزی که شما میزتموه و با اوهام کن فی ادق معانیه، دیگه در اون اوج 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 در حقیقت معنا وقتی مفهومی رو به کار میبری، این فوق مخلوق لکم مصنوع لکم مردود الیکم، او مخلوق شماست مصنوع شماست، برگشت به سوی شما میکنن، یعنی اون برگشت به سوی شما میکنن یعنی مخلوق شماست مردود به شماست، خدای تعالی بری از اوست، که این روایت از امام باقر علیه السلام شیخ بهایی در کتاب اربعین شیخ بهایی اونجا نقل میشه و شرحش میکنه، شاید روایت دوم باشه، این در حقیقت روایت شریف رو شاید این زندگی قبلا شنیده و امثال اینها رو، و بعد با این مبنا داره عشق و الا به ذهن عادی به این راحتی خطور نمیکنه، اونم یک کسی که زندگی باشد که حالا چه بسنی باشد چه کاملا مادی باشد، این مثلا در حقیقت خاطر خطور بکند که اگر شما هر وهمی رو که به کار ببری مخلوق شماست. می فرماید قال له السائل فإنا لم نجد موهوما إلا مخلوقا، هر وهمی که ما در حقیقت به کار ببریم نیافتیم الا این که موهوم چی باشد، لم نجد الا این که این موهوم مخلوق باشد. مخلوق باشه یعنی خالقش کی هستش؟ خالقش انسانیست که او رو تصور کرده دیگه، خیلی حرف دقیقی است. فإنا لم نجد موهوما الا مخلوقا. قال عبد الله علیه السلام که حضرت میفرماید در مقام جواب دقت بکنید خیلی جالبه، میفرماید اگر ما این موهوم رو نخواهیم به کار بگیریم و اگر نخواهیم در حقیقت این اون چی که به در حقیقت بهش میرسیم یا تصور میکنیم اگر نخواهیم به کار بگیریم تعطیل پیش میاد، نفع پیش میاد، رابطه کلا قطع میشه، اما این رو به کار میگیریم، اما در همون حینی که این رو به کار میگیریم میدانیم که این خدای تعالی از این چی هستش؟ بالاتر و بلیه، در این مرتبه که ما تصور کردیم متوقف در این نیست. این یه نکته دیگر این است که ما برای اثبات واجب لازم است در حقیقت چکار بکنیم؟ استدلال بکنیم، موهوم رو به کار بگیریم، تصور داشته باشیم، اما این تصور کردن برای اثبات غیر از این است که حدود شیء رو در حقیقت بخواییم چکار بکنیم؟ حدودش رو بشناسیم. ما الان میدانیم، مثلا میدانیم که حرکت رو میشناسیم، زمان رو میشناسیم، درسته؟ خیلی از حقایق وجودی رو ما میشناسیم که اینا هستن، اما آیا شناخت اینها و تصدیق به اینکه اینا هستن ملازم با این که شناخت حدود اینا رو داشته باشیم؟ میتونیم هستن، قبول داریم که هستن، اما قبول داشتن به هست اینها مسابقه با شناخت به حدودشونه؟ نه، ما اینها رو در حقیقت حرکت رو اگر بخوایم تعریف کنیم الا ماشاءالله تعاریف مختلف میشه اختلافی. چرا؟ چون حرکت یک مثلا اگر بخوایم با نگاه حکمت متعالی نگاه بکنیم، نه به عنوان یک کیف یا به عنوان یک از اعراض نخواهیم نگاه بکنیم، قابل شناخت به این، چون نحو وجوده زمان در حقیقت و امثال اینها ما میدونیم زمان هست، اقرار و تصدیق هم داریم به اینکه زمان هست، اما آیا زمان رو حقیقتا با حدود میشناسیم؟ نه، خیلی از این چیزها رو تصدیق به وجودش داریم اما شناخت به حدودش نداریم، درسته؟ در اینجا هم ما موهوم که داریم به کار بریم وهممون درباره اثبات واجبه و این باعث نمیشه که خدای تعالی مخلوق بشه، چون مخلوق در جایی بود که شناخت حدود باشه که این مخلوق من باشه در حدود، اما من راه پیدا میکنم به این که این هست، پس لازم است که راه پیدا بکنیم که خدای تعالی در جواب خیلی مرز دوتا را جواب از تفکیک قشنگی کردن که ما برای که خدا هست، هست بودن خدا رو و اثبات او را که تکالیف به دنبالش میاد، تکالیف به دنبالش میاد، لازم داریم تصور رو، اما برای بعد از اون که این تصور ایجاد شد که او هست و تکالیف به دنبالش اومد، در مورد شناخت ما نمیگیم خدای تعالی قابل شناخت به اقتناع و کنهش، نه، راه ندارد، هرچی که میشناسیم تنظیم میکنیم از اون شناختمون، اما در اثبات چی؟ در اثبات لزوم ندارد که اثبات فرق چی باشد؟ بعد شناخت به حدود باشد، شناخت به آثار هم کفایت میکند، توجه به آثار وجودی هم کفایت میکند، شناخت به وجه هم کفایت میکند. در چنانچه در شناختهای دیگر ما، در اثباتهای دیگر ما هم همین گونه است که ما نسبت به شیء شناخت به وجه داریم، شناخت به اثر داریم، قبولش هم میکنیم، او رو در حقیقت واقع میدونیم، اما شناختی هم نسبت به حقیقتش نداریم. در رابطه با شناخت به وجه تصور از باب نسبت به کل، اما تصدیق نسبت به همین منطقه، اما نسبت به اصطلاح اون حقیقت اجتناب، البته این نسبت به او میشه تصور، اما نسبت به مطلب خودش میشه تصدیق، یعنی خود این تصدیق الان. اما اگر نسبت به او نگاه کنیم برای این مقدمه است به عنوان تصوری تا راه برای لذا شناخت حضوری هم البته امکان پذیره در مرتبه ادراک حضوری، چون اونم مطلق نیست، مراتب هر در کار دیگه، شناخت شهودی و حضوری هم نسبت به واجب، بازم نسبت به شاهده نه به مشهود، چون مشهود مطلقه بی نهایت. شناخت حضوری هم در حد همونجور که میگیم معرفت عارف، در حد عارف نه معروف، معرفت اونجا به معنای شهود، معرفت عارف در حد عارف نه معروف، لذا عارف به هر چیزی که معرفت پیدا میکنه در حد عارفه. منتها آیا این نفی شناخته؟ یعنی هر کسی هر جوری خاص میشناسه یا نه ملاک داره برای این که مراتب شناخت طولی باشه؟ مراتب شهود طولی کنم میزان داره، یعنی شهود هم برای خودش میزان داره، منتها میزان شهود طوریست غیر از میزان علم و اصولیست که صدق و کذب بردار است. شهود در حقیقت صدق و کذب بردار نیست، دقت میکنی؟ او هم البته برای خودش هم میزان داره. خب میفرماید قال له السائل فإنا لم نجد موهوما الا مخلوقا. هر موهومی رو که ما در حقیقت موهوم تا شد یعنی به وهم آمده، یعنی در ذهن آمده، لم نجد موهوما، هر چیزی در ذهن ما بیاد مخلوق ماست. خیلی کلام بلندی ها در سر مضمون روایت سؤال سائل، مضمون خود همون روایت امام باقر علیه السلام. قال ابو عبدالله علیه السلام، اول جواب نقضی حضرت می فرماید، این جواب نقضی است، لو کان ذالک، اگر بخواد اینی که تو میگی همین جوری باشد که هر در حقیقت موهوم مخلوق باشد، لو کان ذالک کما تقول لکان توحید عنا مرتفعا، اصلا باب توحید به روی ما بسته است و راهی به سوی توحید ما نداریم، لانا لم نکلف غیر موهومه، ما مکلف نیستیم مگر به چیزی که بشناسیم، به چیزی که بتونیم تصور بکنیم، و هر چیزی که بتونیم تصور بکنیم هم که تو میگی مخلوقه، پس در حقیقت اگر بخوایم مطابقش انجام بدیم میشه در حقیقت تبعیت خودمون دیگه، درسته؟ پس راه باید باز باشد تا تکلیف امکان، یعنی تکلیف رو مسلم گرفته که تکلیف امکان پذیر است، اگر میخواد تکلیف امکان پذیر باشه باید راه باز باشه، منتها چگونه راه باز باشه؟ البته بیان جواب حلی هم دارد، این جواب در حد جواب نقضیست نسبت به او که لو کانه، لو کانه ذالک کما تقول لکانه توحید و انا مرتفعا لانا لم نکلف غیر موهومه، اما جواب حلی ولکن نا نقول، در جواب حلی ما اینجوری میگیم کل موهوم بالحواسه مدرکن بهی تهد الحواس و تمثله فهو مخلوقان، هر موهومی که بالحواس در حقیقت این چی میشه؟ بالحواس مدرکه، این حواس که میگیم حواس ظاهری فقط نیست، کل موهوم بالحواس مدرکه، هر در حقیقت موهومی که ما بتونیم ادراکش بکنیم به حواس ظاهره و حواس باطنه، این در حقیقت مدرکن به تبود دول حواس، حواس به او چی میزنن؟ حد میزنن، تبود دول حواس، حواس به او چی کار میکنن؟ حد میزنن و تمثل و بله کل موهوم من به حواس مدرکن به این تبود دول حواس و تمثل او، و اون که در حقیقت حواس او رو تمثیلش و تم در حقیقت او رو در حقیقت برای ما چی کار میکنن؟ وقتی که ما مدرک رو به خواستش میشناسیم، به صفاتش میشناسیم، این میشه ادراک او، وقتی صورت براش قرار میدیم میشه چی؟ تمثله او، او رو تمثیل میکنیم، مثال میزنیم، او رو صورت میدیم، تمثله یه صورت دادن، تمثله او این فبوبه مخلوق، این البته مخلوق است. منطقه اینجا یه جمله جا افتاده در کافی شریف تو نسخه های از تا نسخه هایی که چاپ شده، تمام نسخه های چاپی اینجا افتاده است، منطقه تو توحید صدور که این در حقیقت همین روایت آورده و تو احتجاج تبسی که همین روایت آورده این تیکه رو دارد بهتر بیان میشه، نباشن میشه بیان کرد یه خورده سخت در میشه. این تیکه جا افتاده این است و لابد دلنا بعد از مخلوقون و لابد دلنا من اثبات سان الاشیا و لابد دلنا من اثبات سان الاشیا خارج من جهتین من الجهتین خارج من الجهتین المظلومتین اهداهما النفی. تا اینجا اگر نوشتی پس یه بار دیگه لابد دلنا من اثبات سان الاشیا خارج من الجهتین المظلومتین اهداهما النفی. بعد دوباره اسکان النفی و دو ادامه داره دیگه اینجا دنبالش اومده. پس کل موهوم بالحواس مدرک بهی تحد الحواس و تمثله فهو مخلوق و لابد دلنا من اثبات. از این طرف هر چی که متوهم بکنیم به حواسمون مخلوق ماست، درسته؟ از اون طرف ناچاریم از اثبات سانه و لابد دلنا من اثبات سان الاشیا باید اثبات بکنیم سانی اشیا رو منتها خارج من الجهتین المذمومتین. از دو طرفی که این دو طرف ذم شده مذمومت خارجش بکنیم. این دو طرف چیه؟ یکی نفی مطلق است تعطیل، یکی تشویب مطلق است خارج من الجهتین المذمومتین. اهداهما النفی یکی از اونها نفی است از کان نفی و قبل ابطال و عدم. چون اگر نفی باشه از این خارجش نکنیم نفی دنبالش یه ابطال و عدمه، اصلا راه بسته است، هیچ اخباری نمیشه کرد، نمیشه اثباتش کرد، نه در حقیقت میشه شناختش، هم شناخت منفیه هم اثبات منفیه، درسته؟ لذا در حقیقت بین اثبات و نفی که ابطال و عدم هم و وجود هم واسطه نداریم. اگر در حقیقت این وجودش رو نتونستیم اثبات بکنیم خود به خود میشه چی؟ معدوم. یه عمد سبومی در کار نیست که بگیم نه معدوم است نه موجود است. یه سبومی در نه، اگر موجود نبود، راهی برای وجود نبود، حتما معدومه. از کان النفی و هو الابطال، برخلاف اون قول متکلمی که بین به اصطلاح وجود و عدم چی رو قائلن؟ حال رو قائلن، میگن متناقضین چی هستن؟ نفی و اثبات هستن دیگه. اونجا اگر یادتون باشه بین در حقیقت وجود و عدم اینها حال رو قائلن و وجود و عدم رو متناقض نمیدونن، میگن مندوه داره. اما نفی و اثبات رو چی قائلن؟ میگن تناقض اونجاست. چیه؟ از کردم که حواس مدرکه در اینجا، یعنی گفتم حواس فقط حواس ظاهره نیست، حواس باطن حتی در حقیقت علوم شهودیه هم شامل میشه. منتها در اینجا چون بحث استدلاله داره بحث چی رو انجام میده؟ مدرکات به حواس ظاهره و باطنه رو داره میگه، چون استدلاله. یا هر ادراک دیگری نمیدونی، یا ادراک به واسطه حواس ظاهره یا باطنه یا شهود، یه ادراک چهارم که نداریم که خود دارم عرض میکنم. چون اینجا استدلاله، شهود در دایره استدلال نیست، شهود در دایره رؤیته. شهود استدلال دایره چی هستش؟ دایره در حقیقت مفاهیمه، استدلال دایره اثباته، استدلال دایره اثباته، اثبات دایره مفاهیمه. دقت کنید مقام اثبات مقام مفاهیمه دیگه. لذا اگر میفرمایید حواس در اینجا ناظر به حواس ظاهره و باطن است که استدلال رو داره بیان میکنه که میخواد بگه هست این در حقیقت و تمثله، این تمثله البته میتونه مقام شهود رو هم چکار بکنه؟ لازم داره اون در حقیقت اون رو هم بیان او هم باشد تمثله، منتها تمثله هم چون در علم اصولی واسطه در ادراک صورت همیشه، تمثله یعنی صورت دادن، حالا چه به مبانی مختلفی که در علم هست، چه حکایت باشد چه انشاء باشد، همه اینها رو شامل میشه دیگه. تمثله در اینجا هر دو رو شامل میشه، چه حکایت باشد چه در حقیقت انشاء باشد، مبنای آخوند که انشاء باشد، مبنای مشا که حکایت باشد و مشهور که حکایت باشد، اشکالی نداره. هر همین صورت ها از همین در میاد، تو مسلو و با مخلوق و لا بد لنا من اسمو از کانن نفی و ابطال و عدم و جهت و سا. پس از این باید چکار کرد؟ خارجش کرد واجب رو، درسته؟ از این جهت باید خارج کرد. جهت دومی که باید خارج، چون اینجا برای جهت و ثانیه که میاد اگر اون جمله نباشه یه خورده چی میشه؟
سخت معنا میشه، ولی در عبارت خود در حقیقت توحید صدوق و عبارت احتجاج توسی هر دوی اینها این قسمت آمده معنا خیلی ساده میشه. بعضی در حقیقت بزرگواران شارع بدون این خواستن معنا بکنن، امکان پذیر هم هست، اما خیلی سخت مجبور شدن تا دو جهت رو در بیارن از توی این. و جهت ثانیه التشبیه، از کان التشبیه و صفت المخلوق، که این مخلوق از ظاهر ترکیب و تعلیق باشد، صفت مخلوقی که ظاهر از ترکیب و تعلیق در او. درسته؟ چرا در حقیقت تشبیه صفت مخلوق و ترکیب و تعلیق در او ظاهر است؟ چون تا تشبیه کردیم یه بچه شبه لازم داره در تشبیه، که بچه اشتراک، یه بچه امتیاز میخواد. در هر تشبیهی که انجام میشه یه بچه شبه میخواد، یه بچه امتیاز میخواد. تا بچه شبه و بچه امتیاز پاش وسط اومد چی میشه؟ ترکیب میشه، ترکیب از بچه ما به اشتراک و ما به امتیاز. درسته؟ تا اینجوری شد میشه ترکیب. پس هر جا تشبیه پاش وسط بیاد، هر جا تشبیه پاش وسط بیاد چی هستش؟ ترکیب در کاره. پس خدای تعالی شبیه هیچ چیزی نیست، لا شبیه له، لا شبه له. چرا؟ اگر بخواد مجانست، مماثلت، مشابهت، هر کدام از اینا در کار باشد نسبت به خدای تعالی و دیگران، حتما باید ترکیب به خدا راه پیدا بکنن. چون بچه شبه باید غیر بچه امتیاز باشد، و اگر بچه شبه غیر بچه، یه قاعده از طور باید متعدد وارد شده، متعدد. لذا اگر یک جا شما به ذهن رو سپردید دیگه بیان برای همه جاست. لذا می فرماید که پس جهت دوم تشبیه هست، از کانت تشبیه و صفت المخلوق، مخلوق تشبیه پذیر است، یعنی مخلوق یه جهت امتیاز و جهت در حقیقت اشتراک دارد. لذا غیر مخلوق که خالق باشد امکان ندارد که جهت تشبیه درش باشد، از ظاهر ترکیب و تعلیق. حالا بین این که ظهور دارد ترکیب و تعلیق، بین ترکیب و تعلیق اختلافی ذکر کردن، که تعلیق اونجاییست که بین اجزا یک ملائمته. اگر ملائمت بین اجزا باشد از ترکیب نام تعلیق گذاشتن، مثل مثلا ترکیب از صورت و ماده، که صورت و ماده نسبت به همدیگه جذب و انجذاب و در حقیقت ارتباط خاص و ویژه دارن، اینو میگن تعلیق. مثل در حقیقت مثل حال و محل، مثل جنس و فصل، این ترکیباتی که دوتا به هم رابطه دارن، یا حتی یکی علت برای دیگری میشه، حالا علت فاعلی هم نباشد، مثلا تحصل میده، یا دیگری مقسم اینه، منبع اینه، این در هر ماده میشه برای اون. یه رابطه چی دارن با هم دیگه؟ یک رابطه ملائم وقتی با هم داشته باشن میشه تعلیف، ترکیبی که تعلیفی بود. اما اون ترکیب عامه، پس ترکیب عامه، تعلیف خاص میشه، از ظاهر ترکیب و تعلیف. خدای تعالی از همه اینها بریز. فلم یکن بدون من اثبات سانه لوجود مصنوعی، پس ما ناچاریم از این که اثبات بکنیم سانه را برای وجود مصنوعی، و الا خلاص مصنوع اگر بی سانه باشه چی میشه؟ همون برهانی لازم میاد که هیچ در حقیقت طرف برای ممکنات نباشد، الا مولای تناها در حقیقت اونم تسلسل بالفعل باید باشد، و تسلسل بالفعلی که به محال منجر میشه. چرا تسلسل بالفعل ترتبی؟ چون هر کدوم علت بر دیگری میشن دیگه، و هیچ جا متوقف نمیشن. تسلسل بالفعل ترتب هم در کاره. درسته؟ سلسله هم لایتناهاست، میشه چی؟ شرایط کامل تسلسل محال برقرار میشه، چون باید این سه تا شرط رو داشته باشد دیگه، باید حتما چی باشد؟ سلسله باشد، تسلسل باشد، این سلسله بر هم دیگه ترتب داشته باشن، علت باشن، باید در سلسله بودن با ترتب داشتن یه بیان دیگه، باید این سلسله مترتبه بالفعل باشن، یعنی همه در حقیقت محقق باشن. اگر میخواد این معلول آخری محقق بشه، آیا نباید تمام علتش حاضر باشد؟ علتش، علت علتش، علت علتش، همینجوری بره تا آخری علتی که علت العلل باشد، و او در اگر بخواد این تسلسل ادامه داشته باشد، هیچ جایی علتی که معلول نباشد متوقف نشه، باید الی مولای تناهایی سلسله ادامه داره کنه. درسته؟ یا دور بشه برگرده به خود این یا تسلسل به ملائکه، هر دو محال است. شرایط تسلسل لذا میفهم لابد از همین که ترکیب اگر تشبیه در کار باشد، تشبیه صفت مخلوق است. فلم یکن بد من اثبات سانه لوجود مصنوعی، باید اثبات بشه تا مصنوع محقق بشه، و اگر سانه نباشه مصنوع محقق نمیشه. این سانه که میگیم نه سانه این مصنوع فقط، یعنی سانه ای که مصنوع نیست. لا بد من اثبات سانه لوجود المصنوعی از سانه مطلقه، و الا این مصنوع سانه خودش رو دارد، الان علت خودش رو دارد، درسته؟ اگر اینجا در استدلال میکند اون اثبات سانه مطلق است. و اضطرار الیهم انهم مصنوعون، همچنین این اضطرار در حقیقت آنها، اضطراری که در حقیقت برای اینها پیش میاد، خود مخلوقی و مصنوعی، که انهم مصنوعون، این اضطرار رو در حقیقت همه میابند که اگر به صانع نرسد و اینها خودشون رو مصنوع نیابند، این در حقیقت مضطرن، یعنی دائما در حقیقت حالت اضطرار و عدم سکون و عدم تحقق تو وجود همشون هست. لذا میفرم حالا این رو البته اضطرار الیه، بعضی ها خواستن تو نسخه های دیگری که آمده، نسخه های دیگه تو همون احتجاج و تو در حقیقت توحید صدوق، ولی اضطرار منهم الیه آمده، از ایشان به سوی در حقیقت اون صانه، الاضطرار منهم، از ایشان یعنی مصنوعی، الاسانه الیه به سانه. این هم نسخه کار رو ساده میکنن، یعنی معنا رو خیلی واضح تر میکنن. ولی اضطرار منهم الیه، الیه یعنی به سانه دیگه، زمین الیه، الیه نیست، الیه است. اما اگر اینجوری هم باشه، ولی اضطرار رو الیه هم که انهم مصنوعونه، الیه هم رو وقت توش تضمین معنای رجوع بکنن، تضمین معنای اله رو به معنای من بگیرن، اله رو معانی مختلف کردن همه راه داره، مانعی ندارد. و ان صانعهم غیرهم، و همچنین اضطرار دارن که مصنوعون و ان صانعهم غیرهم، خودشون میابن که خودشون صانع نیستن. از کجا میابن این رو؟ خیلی کارا میخوان بکنن، نمیشه، اومدنشون دست خودشون نبوده، وجودشون به حقیقت خودشون قائم نیست، حتی مجردا. حالا این در مورد انسان که کاملا صادقه، در مجردات هم همین جوریه، هر کاری که بخوان انجام بدن، همه کار هیته دارن، حیث دارن، دقت میکنی؟ حیث وجودیشون معلومه، حیث وجودی این غیر حیث وجودی دیگریه، و الا اگر کسی خودش ثانیه باشد، هیچگاه خودش رو محدود خلق نخواهد کرد، یعنی خودش رو چکار میکنه؟ مطلق ترین قرار میده، صانعه دیگه. اگه خودش آدم صانعه خودش باشه، کمال در اطلاقه، کسی خودش رو محدود قرار میده؟ هیچگاه خودش رو مخلوق خلق نمیکنه. اگرم به یه چیزی الان میل داره، این میل الانش رو آخرین حد خودش نمیگیره، بلکه اطلاق خودش در نظر داره با ظهور این میل. ولی و ان صانعهم، خیلی دوستان راحت همه رو قبول میکنن، ما خلاصه هرچی میگیم خلاصه به راحتی قبول میکنیم، یا این که میگید بهشون اصلا خلاصه جایه، نمیخوام تحریکتون بکنم که سوال کنید خیلی پیش نرید، اما از اینم که هیچ سوالم نمیشه، یه خورده آدم شک میکنه، حواسا جمعه، یا این که مطلب خیلی آشکاره، یا این که نه خیلی من پرد بیان میکنم، دوستان بگن خب دیگه چی بگیم، آخه این سرطاقاش خلاصه اشکال داره، هیچ سوالی اینجا جا داشت سوال بشه. و لیسم مثل هم، از من خود عبور بکنم که حالا سوال نکردید دیگه الان تحریک نشه. و لیسم مثل هم از کانم مثل هم شبیه هم به هم، پس دوباره حضرت تکرار میکنه، فسانه مثل ایشان نیست، اینها این رو میابن خودشون، و استرار الهی و انه هم مصنوعون و انه سانه هم غیر هم و لیس مثل هم، سانهشون مثل خودشون نیست، از کانه مثل هم شبیه هم به هم، فی ظاهر ترکیب و تعلیق و فی ما یجری علیه من حدوث هم بعد از لم یکونو، در اینا شبیه با اوناست، اگر میخواد شباهت باشه در حدوثش، در خلاص خصوصیات مخلوقیتش باید با اونا شبیه باشه، و تنقل هم من صغر الی کبر و سواد الی بیازن و قوت الی ضعف، یا خصوصیات مخلوقات دیگه، و احوال موجودت لا حاجت بنا الی تفسیرها، دیگه احوال زیادی که لزوم نداره بیان بکنیم، چرا؟ لبیانها و وجودها از بس آشکاره، و ما یافتیم که هست خصوصیات مخلوق، چون دیگه تو خودمونه و اطرافمونه میبینیم، این خصوصیات همه باید راه پیدا بکنند به کی؟ با اونی که شبیه سانهی که شبیه اینا باشه. حالا بگید همش هم نه، بعضیش که باید راه پیدا بکنن که با تا شباهت معنا بده. قال الوز سائل، میگه سائل میگه من از جانب شما سوال میکنم، اینجا وکالتن پیش حضرت هستم، از جانب شما سوال میکنم. قال الوز سائل فقط حدت از اسبت وجوده، شما تهدید کردی خدا رو، حد زدی با اثبات به وجود در حقیقت این خدای تعالی. وقتی که ثابت کردی وجودش رو، اثبات کردی وجودش رو، حدت تبون همین شناخته، همین موهومه، همین وهمه، لذا حد زدی با این اثبات حد زدی، چون از الفاظی به کار گرفتی که این الفاظ متشابه نسبت به مخلوقاتم به کار رفته میشه. از هر جهتی که وارد بشی میبینی حد زدی، چه از جهت تصور که موهوم شده این باعث شده حد خورده، چه از جهت الفاظی که به کار گرفتی که این الفاظ همون الفاظی که در رابطه با مخلوقین به کار برده میشه دیگه، همونها رو به کار گرفتی، اضافت زدی. فقال ابو عبدالله علیه السلام لم احده ولکنی اثبتو، من حد نزدم بلکه اثبات کردم. پس معلوم شه بین اون که اول از در بین اثبات کردن و حد زدن و شناختن دو در حقیقت بیانه. میشه چیزی رو انسان قبول کند که هست اما نشناسه، میشه چیزی رو اثبات بکنن قبول بکنن این که هست. چنانچه در بود الان ماها بسیاری از حقایق وجودی رو قبول، آب رو میشناس میدونیم که هست، اما بسیاری ماهیت آب رو نمیشناسن، خصوصیات آب رو نمیدونن. لزوم نداره قبولش که هست مسابقه با این باشه که چی باشه، حتما بشناسش، نه اینجوری نیست. لذا میفرماید که لم عبده، این تفکیک که حضرت به این دوتا کرده خیلی راهگشا هست در اثبات و تعریف، در حقیقت خیلی راهگشا هست. خدای خاطر اثبات میشه کردش، اما شناخت معنای در حقیقت اون تنزیهی البته اکتنا امکان پذیر نیست. لم عبده ولکنی اثبت تو لم یکن بین نفی و اثبات من زدن. قال له السائل اگر شما اثباتش کردی و این مقدار بیان کردی، فلهو انیتون و مائیه، اگر اثباتش کردی حتما یه چیزی رو اثبات کردی. آیا انیت و مائیت مشخصه و خاص دارد؟ بالاخره چیزی که اثبات میشه به همین مقدار باید شناخته شده باشه که تمایز از بقیه داده شده باشه، که داریم اینو اثبات میکنیم نه چیز دیگر رو، درسته؟ همین مقدار رو قال لهو انیتون و مائیتون، همین مقدار قبول داری که غیر از بقیه است و یه چیزی خودش. حضرت فهم قال نعم، این رو قبول داری که یه حقیقت ثابت است. نعم لا یثبت الشیء الا به انیت و مائیه، حتما هر چیزی که میخواد ثابت بشود و اثبات بشود حتما باید چی باشه؟ انیت و مائیت علاقه داشته باشد، البته این رو قبول میکنیم. قال لهو السائل اگر این نیت و ماهیتش رو قبول کردی، فلهو کیفیتون، یه دیگه ذره ذره بیاد جلو. خوب سوال میکنه ها، خوب سوال میکنه. بله
طلبه
زندی؟
نه
طلبه میگه طلبه بودم، میگم طلبه زندی باز باشم آقا زندیق اولش میگه زندیق، این دوتا با هم جمع نمیشه. طلبه زندی میگه ندیده بودیم مگر که یه موقعی جدید. بله یه خلاصه این طلبش، البته بفرمایید که تو بین زمادقه هم اهل علم بودن، این از طلبه معنای عامش به معنای اهل علم. خب البته سوالات سوالات اهل علمه، معلوم میشه. حتی اگر در انتها هم مثلا در اینجا معلوم نیست، اما حالا این توی رو باید ادامه هم داره، من نرسیدم رجوع کنم ادامهش، میبینم سوالات آخر سر مثلا به ایمان و اسلام منجر میشه یا نمیشه بزنید، پس من مثلا میاد که ببینید در انتها با این هم هرچند ظاهرم ازش استشمام میشه که این خوب بلد بوده ولی اهل ایمانم نبوده. من استشمام فقالا این است که این اینا رو خوب میدونسته، یعنی اینجور نبوده که ناهاش ناباشه، از نوع سوالش برمیاد که میشناخته حتی به روایت. بله نه رو کمپونی که نبوده، اما در این حال اهل جدل بوده، اهل در حقیقت زیر بوده، خیلی به این سادگی هم کوتاه نمیمده. حالا این دوستان انتهای روایت پیدا کردن دیدیم اونجا، ولی به نظرم نمیاد که پیشبینی من این است که با این سوالا این طرف ایمان نمی آورد آخرش، هرچند بدن برخورد نکرده، بسیار بحث علمی بوده، یعنی نگاه چی بوده؟ نه تمسخر دوش بوده، نه مشکلی دوش بوده، علمی بوده و انصافا سوالاتش خیلی خوب برای ما راهگشاست، یعنی برای ما اگر بودیم در محضر امام صادق علیه السلام چنین سوالات به این دقتی نداشتیم، سوالات دقیقه. بعد میگه اگر این نیت و ماهیت قبول کردی، این باب این یه علمیتی دارد، خدا اونام یه علمیت و ماهیتی دارن جدا از این، پس باید یه کیفیتی هم داشته باشه که این رو نسبت به صفاتش در حقیقت کار بکنه، علاوه بر وجودش صفاتی هم برای این پیدا بشه غیر از صفات اونا باشه دیگه، کیفیت یعنی یه صفاتی داشته باشن، یه چگونگی داشته باشن، درست علاوه بر اصل ذات که اثبات شد، فلا اون کیفیتون آیا کیفیت هم دارد؟ قال الله کیفیت ندارد. چرا؟ لأن الکیفیه جهت و صفت و الاحاطه. کیفیت یعنی این که صفت یه جهت بهش بده و صفت احاطه داشته باشه بهش، یعنی اونی که ظاهر اینه، اونی که احاطه داره به این صفت باشد. میگه در حالی که خدای تعالی صفاتش بهش احاطه ندارند، صفات او به او احاطه ندارند، جهت نمیدن، چون در حقیقت صفات عین هم دیگه هستن و عینه ذاتن، درسته؟ اگر یه ذره اینجا حضرت خواست کوتاه بیاد، لا به صراحت نگه، بعد گیر میافتاد تو مسائل مختلفی. لا نه راه ندارد کیفیت به اون معنایی که تو میشناسی، به این معنایی که تو از صفات میشناسی در کیفیت، اون کیفیت در خدای تعالی راه ندارد. هرچند در بین کلام حضرت کیفیت رو به کار میبره در مقابل در برابر در برای خدا، اما کیفیتی غیر از این کیفیتی که تو ذهن این بود و ابتدا مطرح کرد که این گونه باشد. لذا میفرماید لأن الکیفیت جهت و صفه و الاحاطه و لکن لابد من الخروج. اگر میخوایم چیز رو در مورد خدا به کار ببریم، لابد من الخروج من جهت تعطیل و تشبیه. لأن من نفاه، کسی که در حقیقت خدا رو نفی میکنه فقط انکره و در نفی میکنه، یعنی نفی میکنه به معنای تعطیل، نفی میکنه نه منکر خدا، نفی میکنه یعنی نفاه ارتباط را، نفاه شناخت را، نفاه اثبات را، دقت میکنید این نفی اثبات است، نفی شناخت است. اگر کسی نفاه رو فقط انکره، نفی به این کار منجر میشود، هر نفعی در رابطه با خدای تعالی به صورت اطلاقی به این کار منجر میشه. بله میگه احاط، اگر بخواد صفت داشته باشد، صفت باید غیر موصوف باشد، صفات زائده است، صفات زائده باید حتما صفت غیر موصوف باشد، باید جهت بده به موصوف. خدای تعالی صفات زائده ندارد دیگه، یعنی هر چیزی که صفت دارد صفتش زائده بر ذاتشه، هر چیزی که صفتی دارد صفتش زائد بر ذاتشه، لذا صفت جهت میده به اون ذات، احاطه دارد بر اون ذات. مثلا مثال بزنیم، اگر دیوار سفیده، این سفیدی احاطه کرده بر جسم، بر این دیوار، درسته؟ احاطه کرده یا نکرده؟ این همین احاطه در خدای تعالی صفت زائد بر ذات راه ندارد، که این کیفیت به این معنا که صفت زائد بر ذاته راه ندارد، چون کیفیت به معنای صفت زائد بر ذات حتما چی هستش؟ جهت میده، احاطه پیدا میکنند بر او، و این در حقیقت باعث میشه که این جهت خاص، یعنی اون ذات با این صفت خاص میشه یه چیزی، با صفت دیگر میشه یه چیز دیگری، درسته؟ در آتا خدای تعالی اینجوری نیست که ذات با یک صفتش یه چیزی بشه با صفت دیگری، چون صفات زائد بر ذات نیستن، صفات عین هم دیگه هستن و عین ذات. صفات زائد بر ذات در مورد خدای تعالی نداریم، همون کلام بلند امیرالمومنین علیه السلام که هر صفتی دلالت میکنه بر اینکه غیر موصوف است، اون صفت صفت چی هستش؟ زائده است دیگه، هر صفتی دلالت میکنه که غیر موصوف است، درسته؟ و اگر غیر موصوف شد خود همین دنبالش چی میاد؟ دنبالش همون احتیاج میاد، یا این صفت کماله یا کمال نیست. اگر کمال باشد این موصوف در این کمال احتیاج به غیر دارد، چون غیر موصوف بود دیگه، بعد اون استدلال های مختلفی در اونجا میاد. لذا
معنی کیفیت رو نزدیک به کلمه
معنی ماهیت نمیخواد، این ماهیت نداره. نه، اصلا که لعن کیفیت جهت و صفت رو بیان میکنه، جهت و صفت و الاحاطه، هر جا کیفیت در کار بیاد، کیفیت اصل صفات خودشون ماهیات دارن، چون میدونید که کیفیت از مقولات دیگه، کیفیت از مقولات عرضیه است، لذا اصلش اعراض همه ماهیات هم اشکالی نه، لذا کیفیت به معنای عرض کیف در حقیقت باشد که صفات برمیگردن به اون عرض، در مورد خدای تعالی راه ندارد، چون برمیگرد به صفت زائد بر ذات، ملاکش معلومه، صفت زائد بر ذات میشه، صفت زائد بر ذات احاطه بر اون ذات است، احاطه یعنی داره اون رو اونجوری که اون صفت است نشان میده، لذا خدای تعالی صفت زائد بر ذات نداره. خب سوال بکنید خوب البته. و و لابد لابد من الخروج من حد من جهت تعطیل و تشویق لان این من لان دلیل بسیار عالی است لان من نفاهو متفق تبیین نفاهو رو بدونیم که نفاهو یعنی نفی اثبات نفی در حقیقت شناخت به وجه اگر کسی این نفی رو بکنه بگه تعطیل از راه ندارد منجر به انکار می شود منجر به انکار می شود لان من نفاهو فقط انکره نتیجه نفع انکار است هرچند به ظاهر بگه که چی؟ من انکار خدا رو ندارم اما خدا نه اثبات پذیر است نه خدا در حقیقت شناخته به وجه امکان پذیر رو اگر کسی این رو گفت به انکار منجر میشه خیلی دقیق اینه یعنی اینم از اون هشدارهای حضرته لأن من نفاهو فقط انکره و دفع عبوبیته و ابطله اگر نفع انکارم کرد انکار منجر به نفی ربوبیت و ابطال ربوبیت میشه چون ربوبیت در دایره ارتباطه در دایره اصل قبول ربوبیته که اگر ربوبیت نبود ربوبیت معنا پیدا نمی کنه یعنی باید ربوبیت رو انسان عقلا بپذیرد تا ربوبیت معنا پیدا بکنه و الا نمیشه یه چیزی که اصلا اثباتش معلوم نیست مثلا هیچ خبری نداریم اثبات هم نه ولی ربوبیت چی رو انجام بدیم این عبودیت عبودیت لذا اگر نفع ایجاد شد نفع و انکره بود اگر انکره بود ابطلتی ربوبیت بود لذا ربوبیت هم باطل میشه و دفع ربوبیت و ابطله و من شبهه به غیرهی فقط اثبته به صفت المخلوقین این در جانب قبلی تنزیه بود که باید تو تنزیه حد تنزیه رو داشته باشیم که به تنزیه مطلق نرسه تنزیه مطلق نیست حالا در جانب تشبیه و من شبهه لذا در تنزیه باید تنزیه همراه با تشبیه باشد در تشبیه هم تشبیه باید همراه تنزیه باشد لذا تشبیه در عین تنزیه تنزیه در عین تشبیه این میشه در حقیقت حق مثل امر بین امرین که در حقیقت نه جبر است نه تفویض است بل امرون بین امرین هست یک حقیقت درستی از جبر در این هست که خیلی از افعال ما در حقیقت چی هستش؟ اختیاری ما نیست یه حقیقت صحیحی از اختیار هست منتها نه به معنای اختیار مطلق و رها شدن و تفویض دقت میکنید؟ اینجور نیست در اینجا هم اینجوریه یه حقیقتی از تنزیه توشه که تنزیه حتما هست یه حقیقتی هم از تشبیه توشه منتها نه تشبیه مطلق به اشیاء که بشه در حقیقت شباهت باعث تمایز و تشابه بشه و ترکیب پیش بیاد نه تنزیه به معنای تعطیل و در نفی مطلق بشه دو طرفشو باید چیکار بکنید حواستون باشه تشبیهی باشد که به تشابه نرسد و تنزیهی باشد که به تعطیل نکشد تشبیهی باشد که به تشابه نرسد و اینا تشابه چی میاره؟ تشابه ترکیب میاره و تنزیهی باشد که به تعطیل نکشد اگر حد اینا رو رعایت بکنیم لذا میفرماید که و من شبهه به غیره فقط اثبته به صفت المخلوقین المصنوعین الذین لا یستحقون الربوبیه اگر شباهت به غیر پیدا کرد البته این صفت مخلوقین همون وجه شبه و وجه امتیاز پیدا میشه و مخلوق میشه الذین لا یستحقون الربوبیه ولکن لابد من اثبات ان له کیفیتا ببین کیفیت ذات خدا به کار برده در اینجا همونجا میگفت لا کیفیت را ندارد حضرت اینجا میفرماید که لابد من اثبات ان له کیفیتا اما نه کیفیتی که ما میشناسیم همون تعبیر شیء به خلاف الاشیاء شیء به خلاف الاشیاء شیء رو به کار بردیم به عنوان تشبیه اما به خلاف الاشیاء نفی کردیم شیئیتی که بر اشیاست درسته کیفیت رو داریم در خدا میگیم صفات دارد اما نه صفات زائده که اشیاء دیگه دارن ان له کیفیت اما لا یستحقها غیره این کیفیتی که در اینجا به کار بردیم این کیفیت رو دیگران لا استحقاقش رو ندارن چون صفات عین ذاته و عین همدیگه است در هیچ موجودی صفاتش عین همدیگه و عین ذات نیست تنها در حقیقتی که صفاتش عین همدیگه هستن و عین ذات هستن اون در حقیقت مبدأه لا یستحقها غیره و لا یشارک فیها هیچ موجودی مشارکت در این کیفیت ندارد ولای احاطه بها این کیفیت احاطه پیدا نمی کند به اون ذات یعنی چی بشه جهت بده او رو در حقیقت تعریف بکنن او رو در حقیقت بهش سلطه پیدا بکنن الان این تموم چه جمله ولا یعلمها غیره چون این گونه است چون این گونه است لا یعلمها غیره به حقیقت ای یعنی هیچ کسی نمیتونه به این کیفیت علم پیدا بکنن، اما میتونیم علم پیدا بکنیم به این کیفیت او غیر از کیفیت اینجا، اینو میتونیم علم پیدا بکنیم، اما اینکه اون کیفیت چگونه است او را پیدا نمیشه. دقت کردی؟ پس میشه فهمید که خدای نوردار عالم است و علم او عین ذات است، اما اینکه علم عین ذات یعنی چی و چگونه است انسان نمیتونه بفهمه، چون ما از جای امکان علم برامون هست که واجدیم و شبیهش رو میابیم، و چون این رو واجد نیستیم و شبیهش رو نمیابیم، امکان علم به مرتبه که هیچ سنخیتی با ما نداره، اما میتونیم همینقدر بفهمیم که علم او علم هست، دانایی هست، اما از سنخ علم ما که غیر از ماست و تحصیل میشه و نبود و ایجاد میشه نیست. بله،
این نفی و اثباتی که در اون کلام حضرت گفته اینش چیز دیگه نیست در مورد خدا با نفی و اثباتی در مورد مخلوق
میکنه داریم متفاوت میشه. اصل نفی و اثبات نه، چون نفی اثباتی نیست که داریم به کار بریم میشناسیم، داریم به کار بریم که داریم استدلال کنیم. اصلا اینکه بین نفی اثبات چیزی نیست معلومه خدا بین اینا چیزی نیست. این نفی اثبات باید همونی باشه که ما میشناسیم، که نفی و اثبات بین نفی و نفی اثبات رو متناقضه این میدونیم، درسته؟ اگر متناقضه این هستن هست در حقیقت بینشون چیزیست، از همین داریم استفاده میکنیم بگیم که خدای تعالی رو اگر کسی اثبات نتونست بکنه یعنی که اثبات پذیر نیست، پس حتما در حقیقت منفیه. اگر اثبات پذیر نباشه حتما چی هستش؟ منفیش رو سومی نداره، یا اگر چیزی موجود نبود حتما معدومه چون سومی نداره. این از همون چیزیست که شناخته شده و الا استدلال معنا نمیده، استدلال داره معنا میده، استدلال باید اون چیزی باشه که شناخت پذیر باشه. قال السائل، اگر سوال سوال میکنه حالا اگر خدای تعالی نیت و ماهیت دارد، خالقم هست و صانعم هست، فیعان الاشیاء بنفسه، آیا خودش سختی خلق همه موجودات رو به عهده گرفته و با سختی و خستگی و تمام در حد به کار بردن توان همه اینها رو اناث همون سختی و در حد مشقت آیا همه رو خودش به دوش، یعنی فاعل مباشره تعبیر اگر بخوایم خیلی ساده بکنیم، آیا خدا فاعل مباشره یعنی هر خلق خودش فاعله یا نه مثلا دستور میده این کار بکنن، تعبیر میخواد خلاصه اشکال بکنه بگه اگه فاعل مباشره یه نحوه اشکال میشه، اگر بگه فاعل غیر مباشره نحوه دیگری اشکال میشه. فیعان الاشیاء به نفس، خودش در حقیقت همه خلق رو انجام میده و به توانش رو به کار میگیره، نیرو مصرف میکنه، چون اینا بالاخره مادی هستن، اگر خودش این مادی ایجاد بشه صانع او کسی که رابطه با او داره باید یه رابطه مادی داشته باشه، لذا سختی و تحمل باید داشته باشه. قال ابو عبدالله علیه السلام هو اجل من ان یعان الاشیاء مباشره، اون مباشرتی که تو تصور میکنی که سختی پذیر است، توان میخواد، انرژی میخواد، قدرتی که در حقیقت تحلیل بره و به کار مصرف بشه، اونی که تو در نظر میگیری او نیست. خدای تعالی عجب من ان یعانی الاشیاء به معاشرت و معالجت که با وسیله و آلت و در حقیقت به کارگیری ابزار در حقیقت بخواد این کار بکنه. لان ذالک صفت المخلوق الذی لا تجیء الاشیاء له الا بالمباشره والمعاجله، اون مربوط به کسی است که وقتی میخواد کاری انجام بده باید با ابزار با اشیاء ارتباط برقرار کنه، دست باشد تا به شی چیکار بکنن، راه پیدا بکنن، لمسش بکنن تا بدون اینو تکون بده حرکت بده، درسته؟ اما خدای تعالی هو متعال، این چقدر تعبیر عالی است اگر روش فکر بشه، نافذ الاراده و المشیه است. چقدر تعبیر بلنده، یعنی خلاصه اگر نبود الا همین تکه آخر در این روایت معلوم شد که اینها معصوم فقط اینها هست. نافذ الاراده از اون برمیاد که فاعل مباشر به معنایی که تو میشناسی که یک کسی میاد با مباشرتن با اینجوری نیست، چون در عرض اونا نیست. نافذ الارادت و المشیه است، یعنی تا در حقیقت خدای تعالی اراده بر تحقق شیء انجام میشه شیء محقق میشه، تحقق شیء به اراده است نه به کارگیری در حقیقت توان و قدرت و ابزار و آلات. اگر خدا قادر است، قدرت خدا غیر از قدرت ماست، که قدرت ما از من باید سرایت بکند به چی؟ این قدرت باید از من سرایت بکند به اون شیء که میخوام قدرتم رو به کار بگیرم، علم من باید از من در حقیقت سرایت بکند به اون چیزی که میخوام معلوم من واقع بشود. خدای خدا نافذ الاراده است، جهان هستی متن ارادشه، نه جهان هستی اراده بهش تعلق میگیرد، متن ارادشه، متن مشیتشه. اگر بخوایم یک مثال خیلی 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 نازل بزنیم که ربطی هم نداره، همون مشابهتی میشه که باطله، اما برای نزدیک شدن ذهن، شما وقتی که تو ذهنتون میخواد یه صورت ذهنی رو ایجاد بکنید، خیلی نازله و خیلی در حقیقت این غیر واقعی است نسبت به او. آیا توان به کار گرفته میشه در رابطه با این صورت ذهنی؟ انرژی مصرف میشه؟ آلت و وسیله‌ای به کار گرفته میشه؟ بلافاصله تا اراده میکنید محقق میشه. اراده میکنید محقق میشه یا نه؟ الان دلتون میخواد یه قصر در حقیقت ساخته شده از طلا، خب محقق میشه. نه طلا عالم کم شد، نه خلاص انرژی مصرف شد. بگوید یه قصر تا بکشنه وزنت هم بیشتر نشد. یه قصر ولی وزنت هم بیشتر. یه دریا الان تصور بکنید، یه وزن اون هیچ سخت. یه دریا تصور کردن سخت‌تره یا یه چوب آب یه قطره آب؟ کدومش سخت‌تره؟ انرژی بیشتر کدومش میگیره؟ بله؟
یه قطره آب بیشتر.
بقول یه قطره آب بیشتر باید از آب بقیه. هر کدوم از اون هیچ کدوم تغایری نداره در تصور. وقتی من تصور میکنم یک قطره آب رو، یک نهر آب رو، یک دریای آب رو، تصور اینها هیچ کدوم انرژی بیشتری از من نمیگیره، چون این با انرژی ایجاد نشده، با قدرت به کار گیری قدرت بیرونی و ابزار و آلات به کار گرفته نشده. حالا من دارم میگم با تسامح دیگه، نه این محض اینجا باید سلولاش به کار میفته، بالاخره اینم یه مقدار این اصلا داریم تسامح در این میکنیم که این مقدار تا گفتم که تمام تمثیل در اینجا این در حقیقت خاک بر فرق من و تمثیل منه، که در حقیقت این تمثیل نابجاست اما برای نزدیک شدن. لذا خدای تعالی نافذ الارادت و المشیته، نه اینکه ارادش مثل اراده های دیگه بخواد به ابزار و آلات و مباشرت و غیر مباشرت. مباشرت جایی به کار گرفته میشه که غیر مباشرت معنا بده. در مقابل غیر مباشرت باشه، یعنی غیر مباشرت رو تعریف بکنیم بعد بگیم مباشرت اینه. مباشرت هم عرضی می طلبد، حتی در علت و معلول باید یک رابطه هم عرضی ایجاد بشه که اگر مادیه رابطه مادی، اما خدای تعالی فاعل مباشر به معنای این که ما می شناسیم از اعمال قدرت نیست، بلکه خدای تعالی فوق فاعل مباشر است به این معنا که نافذ الارادت و المشیه است. نه فاعل مباشر نزدیکتر باشه، خدا فاعل مباشر نیست، نه فوق فاعل مباشر است، چون فاعل مباشر هم وسیله و آلت و ابزار در مباشرت دخیل است، جهت و وضع در مباشرت دخیل است. دقت میکنید خدا تعالی در فاعلیتش هیچ کدوم از اینا دخیل نیست، لذا فوق مباشرت. متن عالم هستی، متن نظام علم در حقیقت چی هستش؟ متعلق قدرت الهی است و تحققش در نظام علم در حقیقت عین اراده حق است. پس متن اون در حقیقت نظام علم که معلوم حق تعالی است، اون متعلق در حقیقت قدرت حق تعالی است و متن در حقیقت نظام این اراده حق تعالی است. متن نظام این اراده است، نافذ الاراده و المشیه است. تعبیر خیلی تعبیر و بابا متعال نافذ الاراده و المشیه فعال لما یشا. اما اونی که من میخوام فاعل مباشر باشم، حتما باید در محدوده چی در حقیقت اراده ما به کار بگیرم؟ در محدوده ای که اون مقدور در حقیقت میطلبه، در محدوده ای که مقدور میطلبه من باید قدرت رو به کار بگیرم. اما او ایجاد کننده است، ایجاد مقدور میکنه. دقت میکنید یک طرف است، اضافه اضافه اشراقیه است، ایجاد کننده یک طرف، نه این که اضافه مقبولیه باشد او یه اختزایی داشته باشد، من اینم یه اختزایی داشته باشد، فاعلیت این مطابق اینا راه ندارد. فعال لما یشاء است، اون اینه که میخواد ایجاد میکنه. و اگر این گونه ایجاد کرده، ما پس از ایجاد در حقیقت میبینیم که مربع مربعه و مثلث مثلثه. پس از ایجاد این برای ما معلوم میشه، پس از ایجاد در حقیقت مثلث مثلثه و مربع مربعه. دقت میکنی؟ نه اینکه خدای تعالی مضطر بود که مثلث رو مثلث قرار بده و مربع رو مربع قرار بده، بلکه پس از ایجاد او ما انتظار میکنیم قواعد رو از ایجاد او نافذ و اراده. این هم روایت تمام شد. روایت بعدی هم فقط از باب این که تکرار شده فقط مکنش رو سوئل ابو جعفر علیه السلام علیه از اون زنی قال ان الله شیئون، قال نعم، یعنی شیئ اطلاق میشه که قبلا عرض شد، منتها تا میگه شیئ اطلاق میشه که تشبیه میفرماید یخرجه من الحدین حد التعطیل حد التعطیل و حد التشبیه، البته با حفظ این که شیئون بخلاف الاشیاء که در اون روایت قبلی بود، شیئون بخلاف الاشیاء همین یخرجه من حد التعطیل و تشبیه یعنی این. بله در خدمت شماست.
این بحثی که شما
آخری
گفتین
یعنی
خدا
میتونه
قواعد عقلی
رو تغییر بده، قواعد عقلی پس از این است که خدای تعالی ایجاد کرد، قواعد عقلی چی میشه؟ استیاد میشود. قواعد عقلی از چی استیاد شده؟
از خلق.
از خلق الهی استیاد شده، البته از خلق الهی. لذا ثبات این و تحقق این و ثابت بودن و قاعده بودن این به ایجاد الهی بوده.
امکان داره خلق
خدا برده دقیق بکنید ببینید اگر امکان داره یعنی باز امکان برده دوره به مقدر اول خدا تعالی قواعد اون چرا که به فرمایش الله تعالی محقق می شود، اون چه که در حقیقت ثابت می شود، این ثبات فعل الهی است. اگر می خواهی بگی امکان دارد، دیگه ثبات با امکان نمی سازه. وقتی تحقق پیدا کرد خدای تعالی این رو تو اراده خودش وقتی متحقق کرد، تحقق در حقیقت با وجوب همراهه، تحقق با وجوب همراهه، دیگه بعد دیگه امکان دارد، امکان نیست که در اینجا وقتی تحقق با وجوب همراهه. قبل از مرتبه تحقق برای خدای تعالی اونی که اون اراده می کند حقیقت هست. لذا تو الان نمیتونی با قبل تا بگیم قبل از مرتبه تحقق قواعد عقلی، آیا میخواییم با قواعد عقلی بفهمیم یا نه؟ آیا میخواییم با عقل بفهمیم یا نه؟ همین رو اینجا راه ندارد، چون هنوز عقلی نیست، هنوز قاعده عقلی نیست که بخواییم غیر از این تصور بکنیم.
اراده خدا
هم متفاوت
شد
چی؟ اراده خدا هم متفاوت بیشتی این در حقیقت دقت بکنید حقایق عقلیه وقتی متحقق شد این ثبات است، وجود است، وجود عدم نمیشه. نه خدا مضطر است به این که وجود دیگه مجبوره دیگه الان هر جوری هست، خدا که مثلا این قاعده رو قرار داده که وجود عدم نمیشه، یعنی اینم خودش یه چی هستش، یک قاعده منتشی از خودشه به تعبیر ابن سینا وجب عنه نه وجب علی، یعنی این وجودی که این قواعد ایجاد شده الان استیاد میشه ازش، وجب عنه از او نشأت گرفته این وجود، نه غیری بر او حاکم است. البته و السلام علیکم.
که من چرا فقط نگو که باید مثلا نام فضل اراده خواهیم بچه که هم اراده رو گرفت مشیه دیگه بخواست چه بیانه داشته باشد.
بحث اراده و مشیت اولیه بحث جالبی داره که مراتب علم الهی از مرتبه علم میاد علم شاء اراده بعد در حقیقت قضا قدره و امثال در حقیقت مراتب علم الهیه. یه مرتبه بعض مشیت در بعض مرتبه فعلیت میگیرن، اراده رو مرتبه علم میگیرن، یعنی اراده رو میگن اراده فعلیه ما داری، اما مشیت مشیت فعلیه. البته این نزاع مثلا بحثیه که بعضی اراده رو تو مرتبه بالا که میشه میگن همون علم است، مثلا اراده ذاتی قائلن، اما مشیت رو هیچ کار مشیت ذاتیه قائل نیست، مشیت فعلیه است. لذا مشیت بعد از اراده است،
یعنی ترتیبش هم دقیقه.
ترتیبش بله بله، مشیت فعلیت منظورش، اما اراده مرتبه کن این فیکون
در مقام معرفت مخلوقین و انسان ها این قدرت رو فلکل خدا بهشون انعام کرده که در مورد آدم بدن یا نه این
نه خودش خدای تعالی داده اصلش رو، اما بقیه هم هست در اما ویژه‌ش هم وحدیه.
یعنی اگه ما خود این مخلوق اونو فی نفس خودشون نظر بگیریم تمامی این درک رو داشتن که به این استرار برسن
فی نفسه، یعنی بدونه
خدا؟ نه، یعنی اون چیزی خدا بهشون پاگذار کرده بود.
هر مخلوقی تو ارتباط دست شما درد نکنه کی با جواب دادن؟ نگفتن؟ هر مخلوقی تو رابطه با در هر رابطه شناخت علم و حصولی البته برای انسان و بعدی موجوده به حصولی سو شما اگر میگید، اما ارتباط حضوری بین علت و معلول خالق و مخلوق برقراره. خدا حافظ. سلامت.